بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود به نکته‌ای که در باب اخبار علاجیه به عنوان یک موضوع تحقیق ایده پژوهش می‌خواستم عرض کنم، یه نکته رو یادآوری می‌کنم و آن این که مسلماً اهل بیت علیهم السلام مقدار زیادی از انرژی خودشون و اطرافیان و دست پروردگانشون، همراهان مکتبشون در عصر ائمه مشغول و صرف کارهای تشکیلاتی بوده. هدف عالیه ایجاد حکومت توحیدی در اون مرتبه بالاش که هیچ وقت محقق نشد، رسول الله حکومتی اگر تشکیل داد طبعا قطعا میخواستند اون رو ارتقا بدن تا به اون کمالش برسانن. امیر مؤمنان در اون 4 سال خورده ای ها کذا، ائمه هم که اصلا حکومت نداشتن، اونها هم فعالیتشون برای رسیدن به این هدف بوده. این یک مطلب قطعی است. کسی اگر شمش رو داشته باشه و به اخبار تاریخ رجوع کنه، مبانی رو ببینه، مبانی اعتقادی رو ببینه، تو این دعاوی که احیانا میبینید بزرگانی مثل امام راحل یا مقام اعظم رهبری آیت الله خامنه ای حفظه الله ایشون میفرمایند، کسی شک نمی کنه. قطعا ائمه علیهم السلام چنین چیزی رو داشتن، خیلی هم جدی و گسترده بوده و درگیری های زیادی هم خودشون و اطرافیانشون با اقتضاعات تشکیلات که لازمه رسیدن به چنین هدفی است داشتند. این حتما بهش دقت بشه. این هدف بدون تشکیلات به دست نمیاد. تشکیلات هم یک سری اقتضاعات داره و مسلماً اهل بیت علیهم السلام و این اقتضاعات درگیر بودن. مسئله تربیت نیرو بوده و مشکلاتی که تو این راه وجود داشته، ساماندهی اونها و خیلی از مسائلی که اگر کسی مختصر در بحث‌های اجتماعی کار کرده باشه این رو میفهمه. و در این حال شکی هم نیست که یکی از شؤون شخصیت اهل بیت علیهم السلام مسئله تبلیغ دین بوده و در خصوص احکام فرعی فقهی بلا شک اهل بیت علیهم السلام مقدار زیادی انرژی گذاشتند، هم خودشون تو اینجا شاگرد پروری کردند، اگر حالا نگیم یه جاهایی هم دست به قلم بردن که بالا نقل شده در برخی موارد معدود، ولی خب شاگرد پروری بسیار داشتن، شاگردانشون ها کذا اونها شاگرد پروری کردن و ما این سلسله روحانیت کلان داریم. یادگار اون مجاهدت بزرگی است که اهل بیت علیهم السلام و اصحاب ایشون در اون زمان کردن برای اینکه احکام فرعی فقهی که حکم الله شرعن، احکام اولیه شرعن، اینها گفته بشه. احیانا حالا یه جاهای احکام ظاهری رو یاد دادند. اون اقتضاعاتی که این فقه ما داشته برای اینکه تدوین بشه و الان ما در حوزه علمی اون رو برکت مجاهدت علمای ما در طول این قرنهای متمادی به ارث بردیم از اهل بیت علیهم السلام، همین فقه که الان ما داریم، این یادگار اهل بیت علیهم السلام است و اصحاب ایشون رضوان الله علیهم و مجاهدت هایی که کردن، این هم هیچ شکی درش نیست. نکته ای که اینجا میخواییم بهش تذکر بدیم اینه که این شؤون مختلف اهل بیت علیهم السلام قطعا در این احادیثی که ما داریم اینها یک سری بازتاب هایی دارد که حتما در مراجع به اهل بیت، اخبار اهل بیت، حواسمون باید جمع باشه که متکلم یه شخصی نیست که فقط دارد فعالیت سیاسی میکنه، یک مبارز سیاسی است. او رو تو این حد تنزل بدیم و و مثل یک مبارزه سیاسی حرفای امام صادق رو بخوایم بفهمیم. فقط با این زاویه دید رجوع کنیم به اخبار درست نیست. هرکزا اگر رجوع کنیم به اخبار فقط از زاویه این که یک فقیهی دارد احکام شرعی رو شاگرداش یاد میده، مبلغی است که تبلیغ احکام دین میکنه، احکام فرعی فقهی رو خواهد یاد بده، با این زاویه دید اگر سراغ اخبار بریم و محصول در این بشیم، مسلم در یک سری از اخبار فهم درست و نسبت به خبر از دست خواهیم داد. حالا شؤون دیگه ائمه هم در نظر بگیریم. ائمه قطعا یکی از شؤونشون تربیت معنوی نفوس مستعده بوده. خب درصدی از کسانی که خدمت اهل بیت علیهم السلام می‌رسیدن برای بحث‌های تشکیلاتی یا برای بحث‌های علمی استعداد داشتن و متوجه می‌شدن، این پیام رو از ائمه دریافت می‌کردن که انسان به مقامات عالی باید برسه، با عبادات خاصی و ریاضات خاصی و زحمت خاصی به مقامی باید برسه فراتر از اون چیزی که همه مؤمنین، توده های مؤمنین اون مرتبه از تقوا رو مأموراً داشته باشند، باید ارتقا بکنه به جاهای بالا. خب این افراد طبعا ائمه از اونا پشتیبانی تربیتی داشتند، به اونا وقت میذاشتند، مطالبی رو به اونها گفتند، چیزایی رو به اونها یاد دادند. این بود در وجود اهل بیت علیهم السلام هست، حتما در وجود اخبار اینم باید حواسمون جمع باشه و مثل بعضی نباشیم که بی خود و بی جهت تا یک خبری میبینیم که احساس میکنیم متنش مقدار متن معمولی در اخبار نیست، زود بگیم این رو صوفیه جعل کردن. خب این حرف عجیبیه، مگر مخاطبین اهل بیت همه در یک حدی بودن؟ شما تو اخبار فقهش هم همین رو قائلید، میگوید امام صادق علیه السلام با زراره یک جور صحبت میکنه که با دیگران صحبت نمیکنه، به خاطر اینکه زراره فقیه هست به اون قاعده یاد میده. خب حالا شما این رو در همه مسائل بیارید دیگه همین حرف رو. خب حضرت اگر بدانند یک شخصی آمادگی خاص تربیتی دارن به اون یه چیزایی میگوین که به دیگری نمیگوین. راوی میگوید عرض کردم که آقا جواب فلان آیه چیه، منظور از آیه چیه؟ حضرت فرمودن که این مثلا احکام مستحبی که هست در مورد، حالا جزئیاتش یادم نیست، اشاره میکنن به این که ناخن بگیرند و از اینجور چیزا، مستحباتی که داریم در مورد زی خود انسان. خب عرض میکند که آقا زریح محاربی از شما فلان مطلب رو در تفسیر اینای نقل کردن که خیلی مطلب عمیق بالایی است، با این چیزی که الان دارید شما به من در تفسیر همین آیه میگید دو تاست. حضرت فرمان که خب او ظرفیتش یه چیز دیگه بوده، او یه ظرفیتی بوده به او در تفسیر همین آیه اونو گفتیم. خب این روایاتی در کافی هست. خلاص این ابعاد در وجود اهل بیت هست. نتیجه که میخواستیم اینجا عرض کنیم به عنوان یک موضوع پژوهشی جای کار داره اونم اینه که محتمل است برخی از اخبار علاجیه مربوط به تعارض اخباری که از ائمه برای اصحاب با واسطه ها نقل می شده است و بیان حکم الله شرعی می کرده نبوده باشه. یک سری از تعارضات قطعا برای این بوده که در نقل حکم شرعی، همون حکم شرعی اولی، همون چیزی که در فقه دنبالش هستیم، یه راوی از حضرت یه چیزی نقل میکرده، راوی دیگر چیز دیگری نقل میکرده، تعارض پیش میومده، خدمت اهل بیت این رو منتقل کردن و ائمه هم یه راهکارهایی یاد دادن که معروف به اخبار علاجیه. ولی ظرفیت تشکیلات را اگر کسی بداند، فضای تشکیلات را بداند و به اون حرف اولی ما، مقدمه اولی ما زمینه بکند که اهل بیت علیهم السلام قطعا فعالیت گسترده تشکیلاتی داشتن، طبیعتا متوجه میشه که تو اون فضا هم مقدار زیادی از تعارضات پیش میومده، اخبار متعارضه واصل میشده به افراد. یکی میگفت حضرت فرمودن آقا فلان کار رو مثلا در کوفه بکنید، دیگری میگفت نکنید. یکی میگفت حضرت فرمودن مثلا وارد بحثای کلامی، مناظرات کلامی بشید، دیگری میگفت حضرت فرمودن نشید. مثال از اونم به خیلی مسائل دیگر، خیلی مسائل متنوع دیگر که در بحثای مبارزات سیاسی اون زمان حتما شاگردان اهل بیت در تشکیلات باش مواجه بودند. بلا شک. خب احتمال جدی میشه داد که یک سری از اخبار علاجیه ناظر به این جور تعارضات باشه، تعارضاتی که مربوط به بحث‌های تشکیلاتی بوده، مبارزات سیاسی بوده و حالا غیر از اینها هم باز میشه تعارضاتی رو فرض کرد. و از اینجا ما به جد احتمال میدیم اون اخباری که میگوید در فرض تعارض خبرین اخذ به احدث بکنید، منظورش در تعارضات این چنینی است. اخذ به احدث، حالا ممکنه یک برداشت بدی شده توسط رواد واسطه ها در طول تاریخ و بحث بردن به تعارض خبرین متضمن حکم شرعی. خب همین الان هم خیلی از علمای ما در تعارض اخبار متضمن حکم شرعی اخذ به احدث رو قبول ندارند و وجهی هم به نظر نمیرسه که باید اخذ به احدث بکنیم. چرا باید اخذ به احدث بشه؟ چه مناسبتی هست؟ به خلاف تعارض در اخبار تشکیلاتی کاملا معقوله. یه گزارش جدید خدمت حضرت میرسیده، حضرت دستور جدید میدادن، چه طبیعی و رایجیه. شرایط عوض میشده تو مسائل اجتماعی و مبارزات خصوصا، این خیلی پیش میاد، تو احزاب سیاسی خیلی پیش میاد، شرایط عوض میشده، خب حضرت یه نظر جدیدی رو امر میکردن، به یک چیز جدیدی امر میکردن، حرف قبلی رو نقض میکردن، میگفتن از این بعد این کار رو بکنید، چیز بسیار طبیعی و عادی است. اینجا اخذ به احدث مناسبت و موضوع داره و وجیهه، اما در بحث اخباری که تعارضشون برمیگرده به حکم شرعی، اینجا اخذ به احدث جهتی نداره. همین الان هم خیلی از علمای ما در بحث تعارض اخذ به احدث رو از مرجحات به حساب نمی آورن. خب ما اگر گفتیم که بعد از رسول الله نسخ جایز نیست، خب اخذ به احدث برای چه؟ از باب این که مثلا ناسخ باشه، خب میگیم نیست. اگر هم گفتیم نسخ به احدث بعد رسول الله جایزه که قائل داریم چون این چیزی رو گفته باشد، این هم طوریه که باید خیلی روشن باشه ارتکاز قطعی متشرع است که به این راحتی زیر بار نسخ احکام نمی روند. یک ارتکاز قطعی متشرع است در احکام الهیه، احکام فرعی الهی، همینی که ما در فقه دنبالش هستیم. تو اینجا نسخ یک دلیل محکمی میخواد، این سیره قطعی متشرع است، یعنی شارع اینطوری یادشون داده. خب پس چرا باید اخذ به احدث بشه؟ این خب موضوعی است برای کار و جای تأمل هم داره. حالا همین مقدار به ذهن ما رسید، اگر هم اهل نظر روی مسئله اشکالی بدن ما استفاده میکنیم. والحمد لله رب العالمين.